اللهم اني اسالك ایمانا تباشر به قلبی. السلام عليك يا صامن الحجاج يا ابا الحسن يا علي ابن مسرز المرتضى ورحمه الله وبركاته و سلام بر همه شما، همه کسانی که دوستداران و خواستاران نور رضوی و قدسی و رحمانی او علیه السلام هستند. فرا رسیدن سال روز شهادت سنگین آقا علی ابن موسی رضا تسلیت باد.
اللهم صل على محمد المصطفى
شکر خدا و فریاد شکر خدا کلام را آغاز کنم، پس از آنکه نام او را به زبان آوردم به توفیق خودش. شکر خدا برای اینکه در چنین شب‌هایی موفق بودم در کنار گروهی از زنان و مردانی پاک سرشت و نیک سرشت خدمتگزار شما بوده ایم از طریق این سراچه، یعنی این شبها. اتفاقات خاص، جالب توجه، تأمل برانگیز، شوق انگیز و انگیزه بخشی برای ما پشت دوربین میفته، قبل از برنامه ها، بعد از برنامه ها. فقط برای اینکه شکر خدا عرض کرده باشم، همینطور سربسته عرض کردم که دانسته باشید اجمالاً، و حالا پر افتخار عرض میکنم در محضر عالم فاضل و عزیز دلمون استاد فاطمی‌نیا هستم برای اینکه گفتگویی تقدیمتون کنیم در شب سال روز شهادت حضرت صامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام، و البته نچندان بی ارتباط با مباحثی که در شبهای پیش تقدیم حضورتون کردیم در نظر به فرمایش قدسی حضرت رسول صلوات الله علیه و آله با عبارت انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، در میان شما دو چیز، دو وزنه سنگین ارجمند را باقی میگذارم، کتاب خدا و عترتم خاندانم را، و ادامه روایت. استاد سلام به شما، ایام تسلیت، خیلی ممنون از تشفرمایید.
سلام خدمت از تالی، همکاران عزیزتون، مردم عزیز بیننده دارم و عرض تسلیت به مناسبت رحلت سید انبیا و سبت اکبرش حضرت مجتبا، و امشبم که به نسبت شهادت حضرت رضا مولای عالم امام رضا علیه السلام عرض تسلیت دارم.
سلام الله علیه مجمعین، خیلی متشکرم. من ابتداعا سلام مردمان زیادی که حالا شانس این رو داشتن که یا داشته ایم که باشون برخورد کرده ایم خدمت شما ابلاغ میکنم مثل همیشه.
سلام خدا بر همه باشد انشاءالله.
و شوق ایشان رو هم خدمتون ابلاغ میکنم و از این اتفاقی که افتاد که امشب خدمتون باشید هم باشیم هم خدا رو شکرم و از شما هم ممنون.
خواهش میکنم، اختیار دارید، لطف شما و عزیزانه،
اختیار دارید. خدا شو انشالله تنتون سالم باشه، وجودتون همواره عزیز و معزز
و همچنین انشالله.
این عبارت قدسی حضرت رسول که مبحث شبهای پیش ما بوده،
بله،
خیلی حالا من ریزه خودم به ناگهان البته توجه هم رو جلب کرد و خیلی برام معظم آمد استاد.
بله.
که بزرگترین پیامبران خدا از جمله در حساس ترین لحظات عمر خودش، یعنی لحظات انتظار یا ساعات احتضار و پایانی عمر شریفشون، از جمله حالا در موارد دیگری هم ظاهرا فرموده بودن، اما از جمله در اونجا که قرار است فرد مهمترین نکته رو بگوید و چشم ببندد، این سفارش رو می‌فرماید. این خیلی شکوهمند آمد در ذهنم.
بله.
در کنار این البته تذکر این آیه شریفه که در ذهنم آمد هم مزید علت شد که من هیچ اجر و مزدی از شما نمی‌خواهم الا المودت فی القربا.
بله.
و بعد همزمان با این ظلم و ستم هایی که توسط اتفاقا امت مسما به اسلام و مسلمان بر ایشان رفته که عالم به سوزد حق است،
بله،
این هم به ذهن متبادر می شود و شد.
بله.
یکمی تیمونن از جناب عالی هم در این باره بشنویم و بعد دور حضرت رضا علیه السلام بگردیم از باب اطرت.
بله بله انشالله. اگر اجازه بدید من اینجا خدمتتون قبل از این حدیث که یعنی قبل از توضیح درباره حدیث، از علامه بزرگوار زمخشری یه شعری هست که خیلی خوبه که در این شب شنیده شود. زمخشری رو خیلی مختصر عرض میکنم. ایشون از کبار علمای اهل سنت و معتزلی هم است و آدم مطرحیه، چون تفسیر کشاف او در دنیا صدا کرد و تألیفات دیگرش که بخوایم بگیم از موضوع خارج میشیم. فقط یه جمله بگم که مرحوم طبرسی با اون عظمتش در تفسیر جوامع الجامع، غیر از مجموع البیانه، تلخیص مجموع البیانه، جوامع الجامع، در اول اون کتاب میگوید من مجموع البیانه رو نوشتم، بعد دیدم نکته هایی از علامه زمخشری نظرم رو جلب کرد، خواستم که اونها را هم بیارم قدری در این کتاب، قدری از اون نکته ها رو در جواب الجامع بیارم. یعنی کسی که طبرسی به او علامه میگه.
بله.
ایشون یه قطعه شعری داره که مشهور است و از اونام نیست که مثلا میگن قیلا، این همه میدونن مال ایشونه. که میگه کسر الشک و الخلاف و کل یدعی الفوز بالصراط السوی. میگه شک و شبه زیاد شده و همگان ادعا دارن که در راه راست هستن. به قول چیز میگن و کلو ید دعی وصلن به لیلا. بعد میگه خب الله در این مثلا من چیکار کنم با این کثرت شک ها و شبه ها؟ این زمخشری عالمی در این حرف رو میزن، یه عالم محترم مطرح در تسنن. کسر شک و الخلاف و کلو ید دعی الفوز به صراط السویه فاعتصامی بلا اله سواه ثم حبی لاحمد و علی. من در این وسط میگه که به لا اله الا الله چنگ میزنم، یکی هم دوستداری پیغمبر علی. بعد چرا این کارو میکنم؟ این بیت سومش عجیبه که من این بیت سوم رو نقل به معنا میکنم، معمولا ترجمه هر لفظ نمیکنم. میگه فاز کلب به حب اصحاب کهف فکیف اشقا به حب آل النبی.
ماشاءالله.
یه حیوان در محبت اهل کهف رستگار شد، من در محبت نه رستگار نمیشم.
ماشاءالله.
خیلی زیباست این شعر.
ماشاءالله.
فکیف اشقا به حب آل النبی. بله خدمت شما عرض شود که بله این حدیث آقا همونطور که فرمودید یکی از محققین خدایش رحمت کنه برای این حدیث 210 مدرک از مجامع بزرگ تسنن ایشون در آورده بود. 210 مدرک. و یه چیز تازه، حالا نمیگم برای حضرت عالی یا بینندگان تازه، برای من تازه است. شبهه ها عرض نمی کنم، برای من تازگی داره. که این کتاب الله و عترتی که میفرماید در اینجا یک عالم بزرگ سنی هست به نام مناوی، عبدالرؤوف المناوی. اینم مرد بزرگیه.
معاصر؟
نه خیر، قدیمیه و خودش هم چیز عارف مزاقم هست. بله. ایشون کتابی داره به نام فیض القدیر. 5 جلد بزرگ این کتاب. که اونجا البته به حساب حروف الف با احادیث نبوی رو آورده و البته الان تو ذهنم هست که این در واقع شرح جامع الصغیر سیوطیه. فیض القدیر همون قاف.
بله.
در اونجا ایشون در همین حرف حمزه که حضرت این نمی فرماید یا اینی می فرماید به ترتیب اینی تارکم فیکم الثقلین، همون جا آورده به ترتیب همون حرف اول حدیث.
بله.
بعد یه شرحی داره، این برای من تازگی داره و اون ندیده بودم جایی تا حالا و خیلی مهمه، تا من نمیخوام بستش کنم، برای بست اشاره وقت دیگر لازمه. ایشان میگوید که از سخن پیامبر علیه و علی آله السلام که و عترتی میفرماید استفاده میشود که عترت در همه ازمنه وجود خواهند داشت. این خیلی حرف مهمیه. این عبدالرؤوف مناوی در کتاب فیض القدیر گفته.
فیض القدیر با غین؟
نه با قاف.
با قاف.
فیض القدیر چه اینجا مقصد اسم خداست.
اسم خدا.
خدا این فیض به ما داده که این کتاب رو نوشتیم. مقصدش این بوده.
که عترتیه در این روایت
نشان میده که از عترت در تمام ازمنه از عترت یکی خواهد بود. و این خیلی نکته مهمیه. شما دقت بفرمایید، واقعا همین قضیه. اونتا من ندیده بودم جای این تحلیل رو که مثلا یک نفر عالم سنی کرده باشه. الا کل حال
بله، اون به خصوص با قرینه لن یفترقا حتی یرد علی الحوض
بله
و ما ان تمسکتم به ما لن تزلو،
همین استفاده از اونجا میکنه. لن آمده یعنی تمام ازمنه از عترت یکی خواهد بود.
یکی خواهد بود. بله بله. سلام الله علیه.
سلام الله علیه مجمعین. بله
بله. ببینید میگم کارگردان کسی دیگری است. واقعا این هبات مبارکمون باشه انشاءالله. این شبها از برکت معصومین علیه السلام. خدایا لایق باشیم. خیلی متشکرم. اما همچنان اگر ذکر عترت و آل الله علیه السلام کنیم، به مناسبت این شب خدمت حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام مشرف بشیم.
بله.
سرگوش من یه چیزی مختصراً هبه فرمودید از حضرت رضا که انشاءالله قراره امشب بست بفرمایید. بسم الله.
در خدمت رستم نمیدونم چی گفتم. حالا
چرا؟ حالا بفرمایید اگر نبود یادم میفته.
بله. بله واقع امر این است که بله خدمت شما عرض شود همون عترت که حضرت اینجا می‌فرماید قرآن به عترت. آقا این آخه شوخی سید انبیا و آقای پیامبران هم دو که شما اول بحثش داره فرمودید این توصیه رو بکنن. و من این عرض میکنم که حضرت رضا علیه السلام یکی از مصادیق عترت و یکی از ائمه بزرگوار منصوب من عند الله. خب الحمدلله شیعیان و حتی غیر شیعیان هم عاشق حضرتان. یه بحث جدای سلامت جدا صحبت بشه. اما اینقدر که واقعا یه نفر شیعه با خودش فکر کند که این امام بزرگوار برای من چه کرده، آدم شرمنده میشه وقتی مطالعه کنین اوزار و بد حرم متحر کدام مشرف میشه. میبینی که آقا در راه همین هدف ها که عترت چه باید بکند، از عترت چه باید بگیریم، در این اهداف اصلا شهید شده. حالا من چیزی به شما عرض میکنم
در این شرمنده میشه.
بله انصافا آقا من میگم در این شب بزرگ، البته من اینجا دقت میکنم وسواسی هم، بعضی هم میگن شب عزیز، نه من شبای شهادت نه عزیز نمیگم ایش وقت، شب بزرگ دیگه.
خب عزیزم عزت از لغویش
دیگه آره فیه تعمله. بله شب بزرگ واقعا عرض میشود که یکی از مسائلی که جوانان مخصوصا عزیزان توجه داشته باشن این خدمات حضرت رضا علیه السلام در خراسان حضرت تشبردن. آقا بحث تصحیح عقاید مردم بود، این خیلی بحث بزرگی است، نباید از این ما غافل بشیم.
همین نکته بود
که همون بله بله همین
تصحیح عقاید.
تصحیح عقاید
آقا این خیلی مهمه.
بله
گاهی ما فکر میکنیم که کلامتون جسارت خیلی جسارت قطع میکنم، خیلی وقتها برای هر کدام از ما ممکنه پیش بیاد که فکر کنیم که دیگه تو مسیریم و آره به قول عربا میگن on the track، انگلیسی ها برای رو ریلیم دیگه داریم تو خطیم. ولی مثلا تشرهایی در قرآن کریم هم هست که یا علیکم انفسکم یا انفسکم یا و اینکه به اهل ایمان دوباره هشدار میده، آدم رو به وارسی خود وامی داره.
بله
حالا تصحیح عقاید خیلی مهمه.
بله
لطفاً
آقا من اول این عرض بکنم که یک نفر عالم و محدث مثل حضرت عبدالعظیم علیه السلام وقت خدمت ائمه زمانش مشرف میشود، اون عالم بوده خودش. ما که اینقدر حضرت عبدالعظیم رو احترام میکنیم و خاک پاشو به چشممون میمالیم، یعنی یه بخشش برای امامزاده کشه، از علمای بزرگ بودن ایشون. وقتی با اون عظمتش میره پیش امام زمانش میگه آقا عقیده من این است، من میخوام عقیدم رو عرض کنم به شما، صحیح هست؟ اونا میگن بله والله صحیح هست، این همین دین است که خدا پسندیده برای مردم. پس عقیده مهم است، همطور که فرمودید قرآن تشر میزنه. خب خیلی ها فکر میکنن که در راهن واقعا. بله و یحسب و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن کار خوبی میکنن. حالا بنابراین مخصوصا عقیده که ما میگیم، ببینید عقیده عرض میشود خدمتتون، این مرحوم فیض کاشانی یه حرف خیلی بزرگی داره، یعنی شرحش کنن بی اغراق کتاب زخیم میشه، یعنی اغراق نمی کنم در این شب بزرگ. شما میگوید که تمام تعالیم انبیا و ائمه دور سه کلمه میگردد، اول عقیده، بعد فعل، بعد ترک. ببینید عقیده، فعل، ترک. من ندیدم واقعا آقا این سخن خیلی سخن بزرگیست. اول ببینید عقیده است که من اول معتقد اول من باید چی معتقد باشم؟ عقیده من در مورد خدا که خالق من چی باشه؟ بعد پیامبر که فرستاده چی باشه؟ ائمه چی باشن؟ عقیدم در مورد مرگ، بعد از مرگ، حساب، برزخ، قیامت، اول ایناست عقیدم چی باشه. وقتی که عقیدم رو درست کردم نوبت میرسد که حالا که پس من بی صاحب نیستم، که احسب الانسان این یترک صدا، من به حال خود واگذاشته نشدم، پس من بالا سرم خدا هست و پیامبرانشو به زحمت انداخته، اینا آمدن با اون نفوس شریفه به زحمت افتادن، ائمه همینطور. خب این عقیده سلام. وقتی عقیدم رو درست کردم نوبت فعل و ترک میرسد، چه کنم و چه نکنم. ببینید این حصر عقلی ها.
بله
یعنی این حصری که مرحوم فیض فرموده حصر عقلی، یعنی استقرایی نیست که بگیم که یه روز میدان اضافه میکنیم بهش. بله. نه واقعا عقلی کاملا.
بله.
عقیده و فعل و ترک. بنابراین اول نوبت عقیده است. امام رضا علیه السلام حضرت در خراسان که بودن، اولا شیعیان انشالله که میدونن ببین خراسان رفتن حضرت رضا این کربلا رفتن جدش امام حسین، هر دو با علم به شهادت و هر دو برای اعلاء کلمه حق. حالا منتها حالا صور قضیه فرق میکنه، ایشان در اونجا شما اخبار رو نگاه کنید، یه زمانی بود که به بیدینان با مهلت داده بودن عمدن، آقا بیدینان میرفتن معرکه میگرفتن. اصلا بخشی از علم کلام ما اصلا در مقابل همین تأسیس شده که جواب اونا رو بدیم.
بله.
که شده علم کلام اسلامی. حالا اون زمان اینجوری بود، خیلی حرف هست که من نرده میزنم، این نمل کلام که بیدینان خیلی میدون داشتن، یه دم چه متدین بودن تازه اونا هم منحرف بودن. مثلا ما یک نمونه براتون عرض میکنم، یه نفر نشسته بوده مثلا با خیال راحت بر محضر حضرت رضا علیه السلام، یه نمونه قطره از دریا عرض میکنم که عرض میشود خدمت شما که خیلی راحت دیم بودن که حضرت داوود نعوذ بالله رفت پشت بام و چنین دید و چنان دید که متاسفانه این چیزایی که از اون طرف آمده متاسفانه در کتب ما هم راه پیدا کرده، همون اسرائیلیت میگم خودمون، آره در پشت بام اصلا نمیخواد نمیتونم من بگم آره چی دید و چی شد و فلان، همون حرف مشهور. ببین امام علیه السلام طاقت نیاورد، در حدیث فرمود وی حکه، فریاد زد حضرت وای بر تو، انبیا را اینطور یاد میکنی؟ یا شما نگاه کنید یا یکی مثلا آمد آقا من مسجد بودم گفتن که بله یوم یکشف عن الساق، بله اینا میگن خدا ساق داره، حضرت ساقش و پیرانش یه ذره زد بالا، فرمود سبحان ربی الاعلا، یعنی کار به اینجا رسیده در خداشناسی چون هم ساق دارن. بعد شما نگاه کنید کتابایی که از مجالس امام رضا علیه السلام برداشت شده نقل شده، خب این کتابا معاصر حضرت نبودن که.
بله
خدمت شما عرض شود که خیلی حرف عجیبیه که ما میبینیم شیخ صدوق رئیس المحدثین رضوان الله علیه دو کتاب داره، ایشون کتب زیاد داره، اولا که هم الله یحسرب که یکی از کتب عربه است که ایشون تألیف فرمودن.
بله.
این مرد بزرگ. بعد عرض می شود که کتاب عیون اخبار رضا.
بله.
این کتاب خیلی نفیسیه، خیلی از اخبار حضرت رضا علیه السلام رو ایشون در اونجا درج کرده که اگر این کار نبود از دست می رفت. و عمدتا بنده اسناداشو یه وقتی در جوانی نشستم در آوردم، عمدتا این اسنادا از محمد ابن یحیی سولیه که معاصر حضرت بوده، عمدتا از اونجاست و گاهی با یک واسطه، گاهی از حاکم نیشابوری، حاکم نه نیشابوری نه، یک نفر حاکم بوده، حاکم بیهقی غیر از حاکم نیشابوری، خلاصه اینا بودن
موثقه.
بله موثقه. میخوام بگم که عیون اخبار رضا از گل کتاب های شیعه است خیلی، و از همه بالاتر آقا هر چی بگم کم گفتم، توحید صدوق. یعنی کتابی در توحید به مانند توحید صدوق زمانه نیاورده. شما عنایت بفرمید کتاب بیشتر برگشتش به مجالس حضرت رضا علیه السلامه که با بیدینان یا کم دینان حضرت داشته و تصحیح عقاید میکرده. و البته به شما بگم چون ذکر خیر شیخ صدوق به میان آمد، من یه دفعه دخل مقدری هم بکنم که حالا یه وقتی بعضی هستن که ایرادای حرفای به ذهنشون میرسه من اون را جواب میدم خدمتتون، اون این است که شیخ صدوق بدون برو برگرد رئیس المحدثینه. اون کتاب من لا یحضرش که یکی از کتب عربه است، باز کتب دیگری که داره، حالا من میگم شاید مثلا در بعضی از کتبش، آقا اون وقتا چاپ که نبوده، کتاب های مهم را نظارت می کردن، مثلا کتب اربعه را خیلی نظارت کردن که از تحریف مسئول مونده. شما نگاه کنید اینقدر علما مقابله کردن، مهر کردن. حالا کتاب هایی که به این شهرت نبوده مانند امالی صدوق یا علل الشرایع ممکن است در اینها یه وقت در مرور زمان دستی هم شده باشد. اینا دلیل میشه برای شیخ ایرادی نیست که چیزی ما داریم ندیدیم. انما الکلام توحید صدوق و همون عیون اخبار رضا مطالبش برمیگرده نوعا به مجالس حضرت.
بله
که امام رضا علیه السلام مجالس داشته با ملحدین تا با ارباب ادیان.
بله
بله اینا مجلس میگذاشتن حضرت، وقت روایت داریم که وقتی مجلس تمام میشد بعضی از اینا با سکوت و حیرت از مجلس میرفتن بیرون، طرف مثلا بزرگ یک دینی بوده و امثال اینا و خدمات زیاد که اینا اگر نوشته بشه جنبندی بشه یه فصلی میشه در تاریخ ما. اونم باید در نظر داشته باشیم که من به دوستان همیشه میگم مورخین این عصرهای عباسی رو تقسیم بندی کردن.
بله.
توجه فرمود. حالا اینو من اضافه میکنم که ببینید قرن اول اسلام سنگین ترین قرن بوده. آقا در این قرن هجرت بوده، رحلت پیغمبر بوده، خدمات او بوده، اون جنگ ها، اون سرایا، غزوات و در این اولش امیرالمؤمنین بوده، حضرت زهرا بوده، حضرت مجتبی و کربلا داشته این قرن اول. در بله. سنگینی دیگه اصلا بله. فقط خدا میدونه.
بله.
اما بعد از این قرن اول سنگین ترین قرن در قرون عصر اسلامی همون عصر قرن اول عباسیه که از 130 تا 230 ادامه داره. آقا این قرن یه قرنی است که ساعت ها میخواد توضیح داده شود اصلا که چه چیزایی بوده و چه مسائلی بوده و میبینیم مولایمون حضرت رضا علیه السلام مثل خورشید در خراسان طلوع میکند و همینطور که میگیم قیام ابی عبدالله نبود الان دین به ما نمیرسید همین جمله در مورد حضرت رضا هم هست. بله و مسائل دیگه.
من البته زیارات خودم به شخصه که این رو در پیشگاه مردم و خداوند برای شکر خدا و تشکر از حضرت رضا میخوام به زبان بیارم که من که خودم به شخص آبروم رو مدیون ایشان هستم که باری در محضر ایشان تمنای آبرومی کردم و قابل دانستند و اجابت شد. آه. از این باب که خدا رو نفس به نفس شاکرم. دو این که چندان توفیق نداشتم که سایر ائمه علیهم السلام رو جداگانه زیارت نامه بخوانم زیارت کنم از روی زیارت نامه ها و بعد آداب بعدی اون، برای اینکه توفیق تشرف هم نداشتم. اما این دعای پس از زیارت حضرت رضا علیه السلام آقا خیلی دوست دارم.
بله.
یا من یسما بالغفور الرحیم یا من یسما بالغفور یا من و اللهم یا دیموم اولش شروع میشه که واقعا چطوره که وارد شده که در حریم ایشان وقتی مشرف هستی و به ایشان سلام میدهی چه اتفاقی در تو میفته که فرصتی برای تو ایجاد میشود که میتوانی با دوگانه ای که میگذاری به عنوان نماز و زیارت که حالا نمیدونم تفسیرش هم چیست، شاید در واقع شکری باشد برای این توفیق، شکر خاص باشه، حالا بیا دعا کن به آنچه میخواهی. از جمله این دعاهایی هم که ما به تو یاد میدهیم، خود این خاندان دوباره به ما یاد داده اند که چگونه خدا را بخوانیم و بعد با چه عباراتی که از جمله حالا اون دعای خاص پس از زیارت ایشان هست که اللهم انی استغفرک استغفاره و بعد همینجور القاب خداوند رو که صدا میزنیم و ایشان رو به القاب مختلف میخوانیم، حقیقتا دعای حریری اما تکان دهنده است که در اون فضا عرض میشه.
بله بله بله، جز این نیست.
یعنی این یه رازی است که در محضر ایشان و در نتیجه زیارت ایشان تو به یک فضایی راه مییابی که میتوانی خدا را چنان بخوانی و امید اجابت قوی داشته باشی. این یک بله. امتیازی است.
خب آقا اینا ببینید در این حال ما الحمدلله، ما شیعیان الحمدلله سلیم الاعتقادیم، اینا مخلوقن و افتخارش اینه که عبد خدا هستن، میگیم عبده و رسوله. در گهواره حضرت عیسی علیه السلام میگه اینی عبدالله و اول عبدالله بعد آتانی الکتاب، یعنی اول افتخاره. اما میخوام اینه بگم که ما در این اینا را مخلوق میدونیم و عباد خدا میدونیم، از اون طرف هم شما نگاه کنید از نظر علمی اینا مرآت خدا هستن، یعنی به این معنا که این دیگه علم قلوب نیست. آقا اگر بنا بشه پروردگار متعال صفات زیبایی که داره روی مخلوقی به نمایش گذاشته شود، کدوم مخلوق؟ مخلوق که شاعر میگه که ها علی بشرون کیف بشر و بشر قد رد ربهو فیه تجلا و ظهر، منتها این اسما روی اون به نمایش گذاشته شده. در نهج البلاغه جمله ای داریم حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه اهل بیت رو وصف میکند در اونجا.
بله
جمله های کوتاهیه ولی خیلی مهمه. ببینید دو تا جمله پی در پیه. میفرماد هم دعائم الاسلام. شما که میگیم من رفتم حضرت رضا و آبرو گرفتم و اینا، شما نیستین، هزاران هزار سلام میگم ان شاء الله به شما. ببینید شما میفرماد هم دعائم الاسلام، اهل بیت همون اطرت که الان صحبت شده داریم میکنیم.
بله
اینا ستونهای دینه. جمله بعدی و ولائج الاعتصام. ببینید ولائج جمع ولیجه است. ولیجه به یه فرورفتگی های در کوه و بیابان میگن، یه فرورفتگی پیدا میشه مثل قار. که مثلا کسی مورد هجوم یک درنده چیزی بشه میره اونا، برفی بارانی میاد میره اونجا. به خیلی جمله بزرگی است. هم دعائم الاسلام و ولائج الاعتصام، که کسی بخواد پناه ببره نه ولیجه است. اینجا من یه چیز دیگه بخوام بگم چون حیفی رو نگم خدمتتون. این برادران اهل سنت در بین اینا در علماشون بسیاری بودن که عاشق اهل بیت بودن. ما امروز نباید اونها را قیاس به بعضی از بعضی دیگر بکنیم که امروز شری به پا شده و خدا خودش کمک کنه. اصلا نمیشه، واقعا بی‌انصافی. من یه چیزی میخوام بگم، شاید اصلا قبول نکنن بینندگان عزیز، ولی حالا میگم. بنده بین علمای اهل تسنن سنی های دوازده امامی پیدا کردم. یعنی ببینید اینا خلفا را قبول داشتن، امامت را قبول داشتن. حالا شما مثالاشو ببینید، محمد ابن طلحه شافعی مثالش، ابن سباق مالکی مثالش. بازم بخوام بگم دیگه موضوع عوض میشیم، عوض میشه موضوعمون. میخوام بگم که گاهی وقتا برادران اهل سنت میگم که اگر یه مغرضی آمد ماها را متهم کرد به این که چرا مثلا غیر خدا را میخوانید، که این بزرگترین تهمت قرن است امروز پشت سر ماها، در حالی که میگم آقا یه ذره به قدماتون برگردید، به بزرگانتون برگردید. بنده یه عبارت از ابن حجر عسقلانی براتون بگم. ایشون از کبار علمای اهل تسنن، واقعا مرد بزرگیست، خیلی زحمت کشیده است. بله این ابن حجر عسقلانی ایشون شرح بر بخاری نوشته، یعنی قبل از او هم شرح نوشته شده ولی مشهورترین شرح مال ایشانه. اسمش فتح الباریه، 14 جلد فتح الباری به شرح صحیح البخاری. در اونجا می نویسد، اینو من خواهش من عزیزان بیننده گوش بدن چون یه وقت ایراد گرفته میشه. آقا ببینید اینا ما از خودمون چیزی نگفتیم، اینا یه سنن الهی همیشه بوده. ما حضرت رضا میره میگه اشفلنا اندلا، کار بدی نمی کنیم. در اونجا می نویسد که میگه ابن حجر، ابن در متن بخاری نقل میکنن، ابن حجر شرحش کرده. این شرح ابن حجر من میخوام بگم. در متنش نوشته که خلیفه دوم دید که خشکسالی شد، رفت عباس عموی پیغمبر را آورد جلوی مردم. گفت خدایا ببینید این عین عبارات خلیفه دومه، خدایا وقتی پیامبرت در بین ما بود ما او را شفیع قرار میدادیم، تو باران میفرستادی، امروز آمدیم عموش شفیع قرار بدیم. حالا ببینید شفیع قرار بدیم، حالا این عموی پیغمبر خودشو نداریم. ابن حجر زیرش یه عبارت داره که کسی باور نمیکنه یک عالم سنی حرف زده. میگوید و یستفاد من عمل الخلیفه، از عمل خلیفه استفاده میشود، استحباب الاستشفاع بالاولیاء و اهل بیت النبوه. استحباب شفاعت طلبی از اولیاء و اهل بیت النبوه، چه اشکال داره؟ آقا این متن
خیلی جمله مختنم
آقا خدا شده. آخ من نمیدونم چرا به این چیزا نگاه نمی کنند. آقا
در کدوم کتابش فرمودید؟
این در فتح الباری.
فتح الباری،
در فتح الباری توجه فرمودید. آقا این ایشون اینجا می فرماید که استحباب این کار
استفاده میشه و چی؟ الاستشفاء بالاولیاء و اهل بیت النبوه. مگه ما غیر از این کاری کردیم؟
نه بالله. تازه دعای توسل هم که دیگه اوج توسل هست به همه چهارم اسماء الله السلام، اولش میگیم چی؟ اللهم
بله
انی اسالک
بله
و اتوجه الیک
بله
به نبیک
بله
تا آخر. تا آخر
حالا
یعنی
بله
به اینها رو واسطه
قرار بدیم.
بله
یه چیزی هم براتون از مسند امام احمد بن حنبل براتون بخونم، اینم شنیدنیه، یعنی اینو میتونن امشب الگو قرار بدن برن اصلا حاجت بگیرن، یه دستور العملی اصلا.
بله
توجه فرمودید. خب امام احمد بن حنبل شیبانی کسی است که یکی از ائمه اربعه اهل سنت، پیرو هم زیاد داره. ایشون کتابی داره به نام مسند، مسند احمد، 6 جلد بزرگ چاپ شده در قدیم که به خط ریز هست. ببینید حتی گاهی وقتا میگن که بعضی از آیون حتی تحت تاثیر قرار میگیرن، حتی به خود من خیلی گفتید آقا ببینید چی میشه خدا بخوایم؟ ما میگم مگه ما از غیر خدا خواستیم؟ جز اینکه یکی از مقربین را آوردیم ذکر کردیم، پس بنابراین حضرت یعقوب پسرانش وقتی اون قضایف هاش شد، در خود قرآن قبل از مسند احمد نگم میگن یا ابا نستغفر لنا. آقا اگه بد بود پیغام خدا اینجا ساکت نمی نشست، خدا میگه بد کردن پس مشکل بودن. نه آقا به پیغمبر میگن برای ما آموزش بطلب، اونم گفت سوف استغفر لنا. باشه چشم، برای تو آموزش میطلبه. اما این حدیث احمد ابن حنبل رو بخونم که انشالله امشب حتی میتونم بگن الگو بگیرن عزیزان. میگه یک نفر در زمان پیغمبر اکرم چشمانش از دست رفت. آقا ببینید بلای کمی نیست، خدا انشالله به حق مولای من حضرت رضا علیه السلام نعمتش از ما نگیره، قدردان باشیم. آقا چشمانش از دست رفت، رفت پیش پیغمبر اکرم، یا رسول الله پیغمبر زنده بود، آقا من چی کار کنم؟ خب ببینید اینجا یه اسراری هست، ولی پیغمبر میتونست بگه یالا برو وقت من نگیر، برو از خدا بخواه. مثلا دیگه
بله.
اما فرمود که برو وضو بگیر به این مرد و اسبغ فی وضوئک، قریب به این مزامین. وضوی اسباغ در وضو به این میگن که آدم نه که زیاد آب بریزه، ولی یه خورده بالاخره آب بریزه، خیلی به قول عوام گربه شور نشه.
وضوی با آب و تاب بگیره.
آب و تاب بگیره. خب اسباغ در وضو کردی، برو یه جایی بشین. بشین ببین خیلی جالبه این عبارت تو احمد بن حنبل، بگو که اللهم اني اتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله عليه واله في حاجتي هذه. ببینید خدایا من توجه میکنم به تو به وسیله پیغمبرت در این حاجت که دارم. حالا بقیهش خیلی جالبه، بقیهش خیلی عالیه که پیغمبر اونجا نشسته، خدا هم چه خداست، میگه ثم قل. ببینید آقا این از در مسند احمد بن حنبل، اول تو به خدا گفتی، سری که پیغمبر اینجور میگه بلخوا از اول میتونست بگه خب برو به خدا بگو. نه
بله
بوزو بگیر بعد بی بشین، اللهم اینی اتوجه الیک به نبیک محمد صلی الله علیه و آله فی حاجتی هازهی. خب
بله
ثم قل یا محمد، اصلا منو صدا کن. توجه کرد این جمله ها تا آخرش بگم براتون.
بله
ثم قل یا محمد اینی توجهت بک الی الله، ببین من تو را وسیله قرار دادم، فی حاجتی هازهی لتقضا. توجه کردید؟ تمام که شد برگرد دوباره به خدا. این خیلی شنیدنیه. حرم هم که رفتیم ما همیشه باید بگیم خدایا اینا را شفاعتشون در حق ما بپذیر. ببینید نه تمام شد الان، اول بدم اللهم بده یا محمد اینی توجهت بک الی الله فی حاجتی هازهی لتقضا. حضرت فرمود اینم که گفتید دوباره برگرد به خدا، اللهم شفعه فیه. توجه کردید؟ خدایا او را شفیع من قرار بده. میگه این کارا را کرد، فعاد بصره، چشمش برگشت. خب آقا مگه توسل جرمه؟ گناه مگر؟ خب اینا یه آقا اینا رو من خدمتتون عرض کردم، قطره از دریاست. خدا میدونه الان من این طرف را دارم میزنم، خدا میشنوه، اینا رو جمع کنه یک دریا مطلب میشه. من خیلی کم میگم اینا.
ماشاءالله. چقدر خوب، چقدر خوب. خود به خود من چون در نظر داشتم کمی از آداب زیارت و تشرف رو هم تذکر بفرمایید، خود به خود این رو هم آموختیم که در محضر ایشان علیه السلام، حالا حضرت رضا علیه السلام مثلا مشرف میشیم، میخواییم دعا کنیم، چطور دعا کنیم بلی. که هم بالاخره شرک نشه، خطا نشه بلی. هم در این حال توسل اتفاق بیفته، همین استشفاع اتفاق بیفته، و این عبارتاشو میخواستم بلی. اتفاقا از زبانتون بشنبم که
بله
همین
است. اصلا آقا ما اصلا نمیتونیم نعوذ بالله شرک مرتکب بشیم. ما معتقدیم یه وقت مثلا ما تسامح در تعبیر ممکنه باشه. بگم ما از حضرت رضا گرفتم تسامح در تعبیر، یعنی به شفاعت ایشون گرفتم. اصلا کسی نمیگه من از خدا نگرفتم که. یه وقت تسامح در تعبیره. بله. و اینم که به شما بگم خدمتتون، یه وقتی یه کسی یه چیزی میگفت از یکی از اولیا که در کشفش یه چیزی دیده بودم، حیفه امشب یادم بندازین یادگارم از علامه طباطبایی بگم در مورد حضرت رضا علیه السلام، اونم یادگاره. قبل از اون عرض میکنم که یکی از بزرگان در کشفش دیده بود که حضرت رضا علیه السلام برای تمام زائرانش برای هر کدوم نظر مستقل داره. حالا اینو داشته باشید شما، یه وقتی ممکنه یه چیزی برسه بگه که آه من اصلا کشف قبول ندارم، باش نداشته باش، چنون که الان هستن از این حرفا میزنن. اما بزرگان ما فرمودن، من این جمله رو شاید الان از صد دیگه بگذره گفتم، مجبور میشم میگم که عزیز من، میگم اینقدر از این کلمه کشف رمیده نشون. کشف اگر دروغ باشد که خب آدم دروغو هست، خودش میدونه به خدا، اما یه بزرگی وقتی یه چیزی میگه شو به این راحتی بگه کشف اصلا یعنی چی؟ پس من که سواد ضعیفه، چون کشف صحیح با برهان تفاوتی ندارد الا در ظهور و خفا. حالا شما این کشف اصلا قبول نکن، بی بریم پیش فارابی. فارابی کسی بوده که آقا در فلسفه، در برهان، در استدلال ما نظیر او را کم داریم. جمله از آقای طباطبایی گفتم براتون عرض میکنم، حالا اون نرسیده منوز
باشه.
قبل از اون از درمه فارابی بگم.
بله.
آقای طباطبایی فرموده بودن که ملا صدرا را ببینید، این جمله در این شب بزرگ برای اینا یادگار باشه بینندگان، که ملا صدرا به اضافه شیخ ابو علی سینا بذارین کنار هم میشه فارابی. آخه اینه والله این حرف بزرگیست. ملا صدرا، شیخ ابو علی سینا که در 16 سالگیش با 4 مذهب فتوا میداده، این نابغه عالم، اینا رو بذاری کنار هم تازه میشه فارابی. فارابی چی میگه در این سلام ها؟ آقا ببینید 10,000 تا سلام، 10,000 تا ناله تو ذریعه امتحان حضرت رضا علیه السلام. اون در کشفش دیده آقا کشف قبول نداره. خیلی خوب گفته بود که مرحوم آقا تو فزست ما و سما ذات رج، یعنی بود مرحوم آقا قائل به ذات نبود. خیلی خوب، ولی قبول نداره کشفو. حالا بگذار، اما حالا بیبریم برهان. آقای فارابی، من که عددی نیستم بگم، بزرگان او را ارکان به بزرگ گفتم، من طلبه یم ذره به زیدون، ولی وقتی بو علی سینا با اون نبوغش میگوید که کتاب و نفس ارسطو را 100 مرتبه خوندم نفهمیدم. ببین یعنی 100 مرتبه، یعنی که نخواده 10 تا 20، نه واقعا 100 مرتبه خونده بوده. بعد میگه آخر به کمک یکی از مؤلفات فارابی فهمیدم، برای همینم لقبش معلم ثانیه، مرد بزرگیه. ایشون کتابی داره به نام فصوص الحکمه، این باید دقت کنن عزیزان،
نفس الحکم
اون عرفانی مال ابن عربیه، فصوص الحکمه کتاب کوچیکیه. فارابی از جمله دانشمندانی بوده که متولات نمی نوشته، کتاباش معمولا مختصر، مثل شیخ مفید.
بله.
شیخ مفید کتاباش کوچیکه ولی یه دریای علمه.
حرف حساب دو کلمه.
آره دو کلمه. ایشون عرض شود که کتابش فقط من در کتب فارابی، کتاب موسیقیش خیلی بزرگه، الموسیقی الکبیر نسبت به کتابای دیگه‌اش ضخیم‌تره، کتابش کوچیک کوچیکه. حالا
عرض کردم حرف حساب دو کلمه.
آره حرف حساب دو کلمه است. آره خدمت آقا عرض شود که ایشون در فصول حکمه جمله‌ای داره که به یادگار بگم، بعد یادگار آقای طباطبایی بگم انشالله. می‌فرمایند نفوس قویه، این حرف بزرگی است. من میگم من یک بچه ایم میگم، ولی بالاخره بزرگان روش دقت کنند. نفوس قویه لا یشغلهم شأن عن شأن، شأنی اونها را از شأنی غافل نمی کند. گفتم این امرات خدا هستند. در مورد خدا چی میگیم؟ لا من یشغله سؤال مثلا سائل مثلا شأن عن شأن.
بله بله
اینجا پس بنابراین کشفن و برهانن ثابت شده که حضرت رضا علیه السلام نظر مستقل و تک تک زائرانش داره. و البته حالا اینا خیلی دلایل دیگر هم داره. و اما چقدر وقت داریم یادگار طباطبایی؟
وقت داریم اما فکر میکنم گلوی تازه کنید شما بهتر باشه. نفسی بکشیم چند مثلا
باش.
یک دقیقه.
چشم بسم الله الرحمن.
مخالفتی که ندارید؟
نه خیلی خوبه.
حالا من این قصه مخالفتی نداریدم، اگه وقت شد میگم
انشالله.
از قول حضرت امام علی الله مقام. خیلی متشکرم. من افتخار دارم در محضر استاد ارجمند جناب آقای فاطمی‌نیا هستم و داریم دور حضرت رضا علیه السلام میگردیم به مناسبت سال روز شهادت حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام. این شبها رو میبینید از شبکه یک تلویزیون. من یکی از اشکالام اینه که وقتی که در محضر آلمان گرم گفتگو میشم و گرم فهمیدن میشم، اگه بفهمم البته، بعضی وقتا غفلت میکنم که بعضی از عبارات خاص حالا طلبگی یا علمی رو بپایم که ترجمه بشه و به فارسی روان هم به عرض شما برسه. همین الان دوستان پرسیدن که ازمان که شما در ابتدای سخن گفتید از استاد پرسیدن به چه معنی است، که استاد اشاره کردن ازمان جمع زمان هست دیگه، زمان ها. یا مثلا همین لا تشغله شأن عن شأن،
مثلا ازمینه یه وقت گفتم یه ازمان نمیدونم
بله.
حالا باید دید حالا بله.
یا مثلا همین نفوس قویه
خب تنجیمه کردم
لا تشغله شأن عن شأن، بله یعنی در واقع وجودهای قوی
بله
از امر وقتی مشغول امری هستن از امر دیگری باز نمیمانن.
بله بله بله
این ناظر به اون جمله سهرامیزی بود که فرمودید که حضرت رضا علیه السلام برای هر زائری نظر
مستقل.
خیلی اونم جمله معظمیه.
بله بله
اونم حقیقت معظمیه.
بله آقا اینا بزرگان گفتن
خیلی جالبه.
بله من طلبه ناقلم آقا.
بله یعنی مثلا من خودم خیلی وقتا فکر میکنم برای همه حالا مثلا پیش بیاد که ما که مشرف هستیم میگیم خدایا مثلا همه دارن الان خدمت حضرت رضا عرض حاجت میکنن، یا امام رضا از خدا بخواه شفای بچه‌مو، یا امام رضا از خدا برام دعای خیر بکن. بعد حالا همه دارن میخوان این چجوری شنیده میشه، اما روح وسیع ایشان
بله
این اجازه رو میده که به هر کدام نظر مستقل کنند.
بله بله حتی دلائلی و شهد الله من خدا رو شاهد میگیرم که شوخی نیستی که خدا میشنه، شهد الله که دلائلی در این رابطه هست که اونا بی مقدمه گفتنش اصلا نمیشه،
مفهوم.
مجاز نیست.
مفهوم. متشکرم. اما ذکر خیر کنیم از حضرت علامه طباطبایی.
بله. بله اینم یادگار است که انشالله حالا اونا کلان در اونجا مشرفن.
بله.
خوش به حالشون، ما التماس دعا داریم. اینم که میخوان مشرف بشن انشالله به یاد این جمله مشرف بشن، چون فرمودن که همه ائمه رؤوفن. این خیلی نکته بزرگ، ولی رأفت حضرت رضا حسیه،
یعنی
اصلا محسوسه، زائرانش میفهمه.
ای جان ای جان،
اینجا یه سوال پیش میاد که منم اینم به دوستان جوانان یه وقتی میگم توضیح دادم که ما میبینیم ائمه اولا میبینیم همشون یکیه،
بله،
اما از اون طرف هر کدوم یه لقب خاصی دارن، القابی دارن. آیا این به این معناست که مثلا اماما با هم متفاوتن؟ نعوذ بالله. نه، این نکته ظریفی است که به دوستان گفتم که آقا یه وقت ما در یه امامی اگر بگیم صفت غالب این امام، اینم درست نیست، چون اوصافشون هم یکسانه، همشون مهربونن، همشون آقا هستن، جوادن، سخیان، عالمن، همه چی دارن. اما میگم بگیم ظهور غالب، نه صفت غالب، ظهور غالب. شاید خدا بخواد که این صفت در یک امام بیشتر ظهور پیدا کنه.
ظهور
غالب. ظهور غالب.
احسنتم.
بله.
احسنتم. به به. به به. خیلی متشکرم. یه نکته هم من یادی کنم از یکی از استادانمون که به رحمت خدا هم رفته، خدا رحمت کنید، به ما تفسیر می آموختن، جناب آقای فاکر.
بله بله.
بله، ایشون یه وقتی نقد میکردن بعضی از مؤمنین رو که میگفتن ما بعضی وقتا میخوایم ائمه رو بزرگ کنیم. حالا این در شاید نوعی غلو رو ایشون داشت مهار میکرد که بعد اون خدا رو کوچک میکنیم، از جمله این که مثلا میگیم آقا محضر حضرت رضا مشرف میشیم، مواظب باش ایشان باطن تو رو میبینند، و خب یه طفلی رو، یه بنده خدایی رو میترسانیم از تشرف، در حالی که ستاری خدا کجا رفته؟ و دو اینکه بابا این بزرگواران علیهم السلام مسلح به این نظر و این جلوه الهی هستند، اما هر جا که بخواهند یا لازم باشد، نه اینکه همواره در نگاه تحقیر داشته باشند یا نگاه حقارت داشته باشند به این آن. این هم واقعا نکته ایست که من استاد دیدم که در نزد بعضی از حالا جوانترها یا غیر جوانترها از زائرین این لرزش یا این استراب هست.
بله.
که ما مشرف بشیم مثلا حضرت، بله، میبینن باطن ما رو که احیانا ناشایست.
بله. نه، باید ما در این اندیشه ها نباشیم. اولا که خدا که بالاتر از همه است میگه علم یعلم به ان الله یرا، خدا داره میبینه و خدا ستر العیوبه. و البته اینم به شما بگم که چون اینا گفتم مرآت خدا هستن، یه حضرت سجاد در دعای ابو حمزه یه جمله ای داره، این خیلی لازمه که در کنار این حرفا زده بشه.
بله.
اون این است که من خودم خدا شاهده سالها برام در قلبم یه گرهی شده بود و این با دعای ابو حمزه باز شد. همیشه میگفتم خدایا مثلا من یه آدم مثلا معمولی، یه بچه 10-12 ساله، حتی خودم رو جمع جور میکنم پیشش.
بله.
چطور میشه که پیش تو جمع جور نمیکنم خودمو؟
بله.
بعد همطور موندیم، مثلا حتی که بچه 5-6 ساله هم شاید باشه ما تفاوتی قائل
شد. بله.
بعد این جمله رو این شب بزرگ بالاخره امام سجاد هم جد حضرت رضاست و همون اعتراضی که داریم میگیم،
بله،
این جمله ابو حمزه حل کرد مشکلم رو. میگه خدایا ببین، در ابو حمزه خدا هم واتونه بیاموزه، برحوم پدرم اعلی الله مقامه، شاید مفاد حرفشیم بود که میگفت آقا نذارین حالا حتما ما رمزون بچینی بخونین، دریا علمه، دریا خلوت های اینو بخونید، مرور کنید. در اونجا میگه در دعای ابو حمزه که خدایا اگر بشری مطلع شود بر کار من، من اون کار رو مخفی میکنم، اما از تو نه. چرا؟ ببینید اینجاش مهمه، میگه لا لانک احون الناظرین. ببینید، نه اینکه تو العیاذ بالله کمترین بیننده ای،
ناظر سستنگاری.
ببینید یعنی ما خدا را اینه باید خودمون قبول کنیم، آقا من برای خدا روزه میگیرم، نماز میکنم، یعنی من اینجا خدا را چه حساب؟ نه، لا لانک احون الناظرین بل لانک اکرم الاکرمین.
جانم.
برای که تو کریمی
جانم.
میدونیم تو کریمی نه نمیره بگی ولی این میره میگه
فلم ار مولا کریما اصبر علی عبد اللئیم من
به به همین
در افتتاح
بله بله, بله. آره. همین
فلم ار مولا کریما
اصبر بله همین هم الله این در مورد حضرت رضا هست اینا نه این که سجیر بالله احوان و نادرد العیاض بالله نه اینا کریمن آقا هستند یک اومده پناه آوردد که درون فکر نیستم حالا ایبا اینم برانداز کنند و اینم وحشت کنه برگرده بری نه این با این اندیشه نباید رفت حرم
نباید
نه خیلی
خیلی جالبه
بله
نباید خیلی جالبه
نه با این اندیشه نباید آقا باید ببینیم و شفاعت به طلبیم التماس کنیم بله
بله من اون دعای من حالا عرضی دارم اون دعای بعد از زیارت بله رب انی استغفرک استغفار حیاء و استغفرک استغفار رجاء و استغفرک استغفار انابت و استغفرک استغفار رغبت و استغفرک استغفار رهبت و استغفرک استغفار طاعت و استغفرک استغفار ایمان و همینطور تا یا من یسمى بالغفور الرحیم یا من یسمى بالغفور الرحیم که سه بار میگیم و تا پایان که لا تحجب صوتی ولا تخیب مسئلتی یا غوث المستغیثین و ابلغ ائمتی سلامی و دعایی و شفعهم فی جمیع ما سألتک و اوصل هدیتی الیهم کما ینبغی لهم
احسن خب این خیلی آیت المزامینه
بله
شفعهم هم همین اصل است که
بحث شفاعتی کردیم
بله
که او رو شفیع ما قرار
بده بله شما
منتها با عنایت با همون حدیث ثقلین که حضرت صلوات الله علیه و آله روی تمسک تاکید میکنن در این بخش پایانی دو تا نکته رو میخوام استفاده کنم از نظرتون یکی روی خود کلمه تمسک که تمسک به اهل بیت علیهم السلام به چه معنیه آیا به معنی همین توسل و هر وقت کارمون گیر میکنه مراجعه کنیم که گره رو باز بفرمایند به واسطه نظرشون دعاشون و شفاعتشون یا تمسک معنای مداوم و جاری هم دارد و یک کمی هم پهناورتر
بله همه اصل من اول بله یعنی اول تمسک یعنی پایبند بشیم به گفته‌هاشون در اعتقادمون عملمون اصل اونه حالا بعد از این که یک شیعه خوبی شدیم یه متمسک حقیقی شدیم حالا بعد از اون یه عرض حاجت و شفاعت هم بحث دیگری است
بله
این تمسک ناظر به همین تدینه دینه و دینمون از اون رو بگیریم یعنی شما نگاه کنید فخر رازی خب عالم بزرگ سنیه دیگه ایشون خیلی مرد بزرگی بوده ایشون در جلد اول تفسیرش یه تفسیر مفصل داره
بله
توجه فرمود تفسیر فخر معروفه
بله
در اون خیلی عجیبه ها خب این آدم متکلمی بوده این فخر رازی آدم خیلی وارد و فقیه و متکلم و فیلسوف و همه جور تمام خیلی هم بلند پرواز بوده من دیدم گاهی در بعضی تألیفاتش اون کتابی داره به نام المباحث المشرقیه
بله
در هند چاپ شده خیلی قدیم اونجا مثلا بعضی چیزا را که میگه میگه و هاذا مما لم یسبق الی احد مثلا غیر از من هیچ کسی نگفته هیچ نگفته اینجور بلند پرواز
بله
ولی در جلد اول تفسیر خوب یادمه چندین بار من اونجا رو مطالعه کردم حالا یک بحث فقهی ها ولی میخوام اون حرفشو بزنم براتون به اون تمسک فرمودید میگه که فلان کس گفت من در پشت سر فلان صحابی نماز خوندم
بله
دیدم بسم الله رو آهسته گفت تو حدیث اربعین هم داریم دیگه اربعین تازه بله. گذشته
بله
چه علائم ایمان پنجه است بله ول جهر به بسم الله الرحمن الرحیم که بینیم بلند گفتن بسم الله بعد میگه آره باز پشت سر فلانی خوندم همینطور پشت سر فلانی چند نفر اسم بره آخر میگه یک نفر میگه من پشت سر علی ابن ابی طالب نماز خوندم دیدم بسم الله را بلند میگه فخر رازی به اینجا که میرسه میگه و اما انا اقول بهذا من این رأیو میگیرم.
به
به. بعد میگه و من اقتدا به علی فی دینه فقط استمسک بالعروة الوثقا. عبارت فقط خیلی عجیبه ها، این دتام چاپاش هم هست. شو برید نبید.
و هر کس
به علی اقتدا کند به یک جای محکمی چنگ زده دست زده که دیگه سقوطی نداره.
فقط استم شده به العروت البسقا.
فقط استم به العروت البسقا.
اشاره به همون آیه
آیه شریف هست. بل.
که لنفسام الله.
لنفسام الله. هدی هرگز این دیگه منفسم یعنی بریدن ریسمان رو بیاد. بریده نمیشه، جدا نمیشه ایش وقت. بل.
خیلی جالب. بله استاد، حالا همونطور که اشاره کردید در میان غیر شیعه و حتی غیر مسلمانان خیلی میبینیم که انسانهایی هستند که از نور هدایت بهرمندند و حقیقتا نظر حب به این خاندان علیهم السلام دارند، فراوان دیده میشه.
بله.
امیدواریم که مشمول مشیت الهی باشند، که مشمول مشیت الهی برای هدایت عالی و اعلا هم باشند. نکته آخر در ادامه همین تمسک توی 4-5 دقیقه باقی مانده میرسیم به این که بخشی از این تمسک ما و توسل ما و تقید و تدین ما از مبدأ دانستن احادیث و روایاته. اینجا موضوع نقل حدیث پیش میاد.
بله.
که خودمون حالا ورداریم حدیث بخونیم یا برای همدیگه حدیث بخونیم، این یه کمی به نظرم راز و رمز داره و آداب و اصول داره.
یه کم هم نه خیلی. چرا اینو الان فرمودین؟
می‌خواستم کم عصبانی بشید.
نه عصبانیت نیست، نگفت. بله.
حالا وقت هست.
آمدی جانم به قربانت. حالا چرا؟
وقت هست.
حالا این خیلی مختصر مجبورم بگم. و اون این است که درد دلهای ماست. آجاقا و اون اینه که سابق بر این اینا که من میگم امیدوارم انشالله بینندگانم بها بدن، دستی کم نگیرن.
نه مهمه.
سابق بر این اجازه روایت بین علما متداول بوده. این آقا به اون آقا اجازه میداده، نه اینکه تعارف بوده. ببینید مثلا بگه بله بله در قابل نداره حالا اجازه به شما میدیم، نه، اولا تدین و عدالت او را احراز میکرده. بعد علمیت او را احراز میکرده، بعد احراز میکرده که این به عربیت مسلطه، به لغت مسلطه، هزار چیز دست به دست میده تا آدم بشه محدث. من یک نمونه فقط براتون عرض میکنم دیگه بگذاریم، چون در دل اینجا زیاد داره متاسفانه حرفاتی که رفته. بله حدیث باید نقل بشه. آقا کتب درایه در سنی و شیعه بخوایم جمع کنیم شاید بیش از 100,000 جلد باشه چاپ شده و چاپ نشده. خب اینا درایه یعنی چی؟ یعنی نقل حدیث، یعنی چگونه باید حدیث رو نقل کنیم،
یعنی علم نقل حدیث.
علم نقل حدیث. آقا دیگه تا هر کس گفت قال صادق بگیم چشم؟ نه. یه مثال فقط دراتون بگم، گفتم اجازه که میدادن برای اینکه شخص رو به تدینش عدالتش نه ولی تکیه میکرده، بعد به علمش و فضلش و ادبش همه رو احراز میکرده بشه اجازه میداده. یه نمونه براتون بگم خیلی کوتاه. ببینید ما در کلام پیغمبر اکرم داریم که میفرماد انا فرتکم علی الحوض، فرت با تاء مؤلف.
بله.
فرت به کاروان پیشرفته میگن، یعنی من جلوتر از همه تون کنار حوض میرسم. فرت جمعش هم میشه افراد. ببینید ما در زیارت اهل قبور دم قبرستان ها معمولا می نویسن می زنن.
بله.
میگیم چی؟ میگیم نحن لکم ها انتم لنا فرت. به قبرستانی ها میگیم شما فرت ما هست، یعنی جلوتر از ما رفتین. و نحن بکم لاحقون، ما مالا بعد مثلا 123 سال دیگه 500 سال دیگه لاحق میشیم. حالا من دیدم یک کتابی بود، یکی تاشه زده بود، نوشته بود همین حدیث ها قریب به این چیزا شاید توش بود. ببینید انا فرت کم علال حوز پاورقی زده بود چی؟ الفرت و من الافرات و هو ضد الاعتدال. گفتم التماس دعا و این علمت نه. که فرت از افراد افراده، افراد هم ضد اعتدال، یعنی این چی شد؟ به هر حال پس این حدیث چی شد؟ یعنی بالاخره پیغمبر چی فرمود؟
بله.
یا یعنی اینقدر انسان بی احاطه باشه بله. فرط رو باید از افراط مشتق بکنه بله. عزیز من الان این علمای ما اجازه حدیث می گرفتن سابق الان ببینید چقدر کتب زیادی ما در اجازات داریم بله
خب حالا تکلیف ماها چی میشه؟ ما الان پشت رادیو تلویزیون تو روزنامه ها بر در و دیوار آن به آن لحظه به لحظه به ریزه ای چون حقیر ناش لایق بالاخره حدیث میخونم این چی میشه؟ و بعدم از اون من خب یک انقلابی شد هزینه ای شد برای اینکه اتفاقا قالر صادق و قالر باقر بگردد
بله بله بله
و شایع شود این چی کار باید کرد؟
هیچی باید بالاخره متولی داشته باشه همون اسمس ها که توی موبایل ها میاد مرتب پیغمبر فرمود امیر المومنین فرمود نه چیه؟ کسی از این چیزای موبایل ها رو روز ماه رمضان بگه روزش باطل میشه چون هیچ کدوم معتبر نیست ما یقین باید بکنیم معصوم گفته
علما یقین باید بکنیم
معصوم یقینم نکنیم اگه یقینم نکنیم طبقی موازین لاقل آقا در یه حد قابل قبول گمان ببرید
بله
بعضی ها که یقینه
بله
اما مثلا فرضاً شما نگاه کنید که یک نفر کتاب نوشته بود و رحمتش کنه نوشته بود امیرالمومنین فرمود که زد الفکر بالایمان با فکر مبارزه کنید با ایمان پرانتز وا کرده بود که البته مقصود فکر گناه هست ما رفتیم دیدیم اصل حدیث و اصلش زد الکفر بالایمان بود کفر کرده فکر پرانتز هم وا کرده و کم له من نظیر دیگه روزنامه و موبایل و اینا نباید محدث باشن
یعنی حتما نیازمند باید ناظر صالحیست
متولی باید باشه و از اون طرف هم اگه بینه بگیم ممکنه در جواب بگن آقا کتب ممتاز ما معتبر ما چاپ شده
بله
مثل
ما از روی اونا نگاه میکنیم
در حالی که باز هم برای کارشناسی اونا کافی نیست آقا ممکنه شما ببینید در کتابای تصحیح شده ای ما حتی گاهی اشکالای پیش میاد که با نحو و صرف و عربیت حل میشه توجه فرمودید
بله
بالاخره با مراجعه به متون دیگر به هر حال باید متولی داشته باشه
حالا البته ما مثلا یادم داره میاد که توی خیلی از سریال های تلویزیونی ما میبینیم که جزو گروه سازنده اون سریال ها مثلا کارشناس مذهبی و ناظر مذهبی هست
خب الحمدلله
بله یعنی این فراوان البته و عرفاً در همین حرفه ما مراعات میشه حالا هم اشاره که فرمودید یک کمی کار رو روانتر میکنه که در کنار همه عزیزان عالم موثق شایسته ای قرار داشته باشه که با هم دیگه نظارت کنن
بله
متشکرم یک دقیقه توسلی خدمت حضرت رضا داشته باشیم عرض تمام
بله اللهم صل علی محمد و آل محمد خدا انشاءالله تعالی امشب ما را از شفاعت امام رضا علیه السلام بهرمند کند و هر کس هر حاجتی داره انشاءالله به برکت حضرت مقضیه بشه این چند جمله دعا از حضرت رضا علیه السلام نقل شده که ما اینا را مگر مثلا در قنوتمون حالا سجدمون یا غیر نمازمون خیلی جامعه که بالاخره امام مظلوم مسموم غریب ما این دعاها یادگار از او رسیده به ما و البته غریب در مورد حضرت رضا علیه السلام معانی عمیقی داره چون فرمود توسلی کنیم یعنی یکی از معانیش این باشد که کسی اصلا درد او را نمیدونست و میمدن میدیدن که مثلا ظواهر خیلی مرتبه اما امام چه دردی داره و خیلی حضرت در درون خیلی نالان بود و من بیشتر از این نمیگم از امام زمان سلام الله شرمنده میشم این دعاها ایناست که از حضرت رسیده که اللهم اهدنا فی من هدیت
آمین.
این خیلی خدای ما را در زمره کسانی که هدایت میکنی هدایت کن اللهم اهدنا فی من هدیت و تولنا فی من تولیت ما را سرپرستی کن جز به کسانی که سرپرستیشون میکنی خیلی جامعه و عافنا فی من عافیت و ما عافیت بده در زمره کسانی که به اونا عافیت دادی و بارک لنا فی ما اعطیت به ما چیزی میدی اون را مبارک قرار بده که ما اونو برامون خوب باشه و از اینم ضمناً هست که مثلا یه وقتی مثلا طرف میگه که من دیگه باز داشت نشستگی با گرفتم دیگه کاری ندارم. بله. این دختر رو دیگه شوهر دادم کاری ندارم. بله. حضرت رضا میگه اینجور نگید. کاراتون که انجام دادید بگید اللهم سلم و تمم. خدایا بله. سلامتی بده و نعمت تو کامل کن.
بله.
بس رسیدیم به اینجا. مبارک لنا فی ما اعطیت و قنا شر ما قضیت.
آمین.
ما رو حفظ کن از شر چیزی که مقضی میکنی. اینک تقضی و لا یقضا علیک. تبارکت رب بنا و تعالیت. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الهی آمین. خیلی خیلی متشکرم. خیلی خیلی متشکرم هم از همراهیتون و مرحمتی که داشتید امشب به طور خاص، هم از حفاظاتی که فرمودید.
خیلی ممنون. خواهش
میکنم. ازمه خواهش
میکنم.
خیلی ممنون. به اتفاق استاد ارجمند جناب آقای فاطمی عزیز به همراه همکاران نجیب و دوست داشتنیم که در سایه و خیلی هیس همراهی کردن تا اینجا، از حضورتون خداحافظی میکنم و تشکر میکنم از همراهیتون. انشاءالله که هم امشب هم همه لحظات مشمول نظر خیر و قدسی حضرت رضا علیه السلام و همه آل محمد علیه السلام باشید. به محمد و آله طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین. خداحافظ.